أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا کسی که عالماً آمدن از میقات محرم نشد، رفت بعد از میقات و قادر بر رجوع به میقات نبود، آیا احرامش از ما بعد المیقات صحیح و مجزی است حجش از حجة الاسلام یا نه؟ که مشهور گفتن مجزی نیست. برخی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی به صحیحه حلبی تمسک کردن، فرمودن صحیحه حلبی شامل عالم عامد میشه. سألته عن رجل ترک الاحرام حتی تا دخل الحرم، قال ان خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه. که گفتن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم شامل عالم عامد میشه. مرحوم استاد فرمودن که چون انسان عادتاً با علم و عمد تخلف نمی کنه از انجام جزء واجب یا شرط واجبی که به دنبال امتثالش هست، این آقا به دنبال امتثال حج بوده، عادتاً ترک نمی کنه شرط این حج را و هو الاحرام من المیقات الا عن جهل او نسیان، ولذا انصراف داره این صحیح از عالم عامد، که به نظر ما این فرمایش فرمایش عرفی هست. نمیخواییم بگیم پیش نمی آید ترک احرام از میقات عالماً آمدن، نه خیر، پیش میاد و از بعضی از روایات هم استفاده میشه که این فرض رو مطرح کردن، که میخوانم روایت رو. اما ظهور انصرافی سؤال سائل شامل علم و عمل نمیشه. الان یه کسی بیاد بگه آقا من تکبیرت الاحرام نماز رو ترک کردم، خب اشکال نداره شما بیایید بگید که اگر عمدن ترک کرده باشی که نمازت باطله، مثلا عرض کن. حالا قرائت رو بگید، چون تکبیرت الاحرام رو مشهور رکن میدونن خلافاً لسید زنجانی، ولی حالا شما قرائت رو بگید. شخصی میگه من سوره رو در نماز ترک کردم، خب شما اشکال نداره تصریح کنی که اگر عمدن ترک کردی نمازت باطله، جهلن یا نسیانن ترک کردی نمازت صحیحه. ولی اگر به طور مطلق بگید که اشکال نداره، بگید که نمازت صحیحه، بعد از شما بپرسن آخه بابا چرا توضیح ندادی شاید این عمدن ترک کرده، میگید آخه اگر آخه عمدن آدم اگه بخواد ترک کنه خب نماز نمیخونه، چرا نماز بخونه؟ این عرفی است که انسان اکتفا کنه به همین مقدار و بیان نکنه استثناء عالم عامد را. خود سوال سائل کمک میکنه در این انصراف، چون نوعا سوال انصراف داره به اون فرض متعارف. این فرضهای غیر متعارف را اگر کسی میخواست مطرح کنه در سوال اخذ میکرد. وقتی سوال میکنن همون فرض متعارف رو میگن و جواب هم میشه از همون فرض متعارف. این که به ما سوال انصراف داره به فرض متعارف. ما در بحث انا هم گفتیم، مثلا میگه که سألته عن کلم شرب من اناء، آی خویی فرموده این انا شامل این اناهای کبیر که به اندازه آب کر درش آب جامی شد هم میشه. ما گفتیم اینا خلاف متفاهم عرفی. اگر نظر این سائل به اون اناهای کبیر بود میگفت، وقتی میاد میگه که الکلب شرب من اناه، متفاهم عرفی همون اناهای متعارف هست که مادون الکر بوده. پس این که به ما اشکال بشه که آقا در روایت عبدالله ابن الحسن امام اصلا اینجوری فرض کرد که کسی که احرام را ترک کرده در میقات، حضرت فرمود که تعبیر روایت رو براتون بخونم، بله بله، داره که بله دارم همینو پیدا میکنم. بله. سألته عن رجل ترک الاحرام حتى انتهى الى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال إن فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه، اگر این شخص جاهلا این کار رو کرده اشکال نداره، لازم نیست برگرده میخواد. خب روایت اینجوری هست، رجل ترک الاحرام حتی انتها الى الحرم فاحرم قبل ان يدخله قال ان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه. گفته میشه که خب پس حضرت اینجا با این جمله شرطیه احتراز کرد از فرض علم و عمد که اگر عالما آمدن این کارو کرده احرامش باطله، ولی اگر جهلا این کار رو کرده احرامش صحیحه. خب اگر بنا بود انصراف داشت سوال از فرض علم و عمد، پس چرا امام تفصیل داد با این جمله شرطیه؟ البته مورد روایت کسی است که میتواند به میقات برگردد، ربطی به بحث ما نداره، ولی بالاخره اگر انصراف داشت سوال از عالم عامد چرا امام فرمود ان فعل ذلك جاهلا؟ جواب اینه که منافات نداره انصراف با این که تصریح بشود به قید. اینو توضیح بدم، ما به نظرمون المؤمنون عند شروطهم اگر تنها هم بود انصراف داشت به اون شرطهای مشروع، اما این که المؤمن و اذا وعد وفا انصراف داره به وعد مشروع. خب حالا امام برای اینکه کسی شبهه نکنه که اطلاق داره آمدن فرمودن الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، این استثناء دلیل بر اطلاق نیست در المؤمنون عند شروطهم، نه میتواند تأکید بر انصراف باشد، یک بیان عرفی است. یجعل المؤمن اذا وعد وفا الا ان يكون وعده غیر مشروع، اشکال نداره که، ولی اگرم نمی فرمود انصراف داشت خطاب از این وعده های نامشروع. خب ما حرفمون اینه، اگر امام در جواب تسری بفرمان که ان فعل ذلک متعمدن بطل حجه مثلا و ان فعل ذلک جاهلا صح حجه، اشکالی نداره. ولی کلام دیگه که وقتی این رو نفرمود سوال مطلق بود، جواب مطلق، اینجا شبهه انصراف هست. این چیزی که به ذهن ما میاد و لذا ما وفاقا للمشهور بین المتقدمین و المتأخرین، از جمله مرحوم استاد، از جمله آی زنجانی و آی سیستانی، ما مختص میدونیم این احرام بعد المیقات را لمن عجز عن الاحرام عن الرجوع الى المیقات، به کسی که تجاوز المیقات جهلن او نسیانن ولم یحرم من. خب مرحوم شهید ثانی فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیست، ولی عالم عامد مشمول این حکم نخواهد. خب مرحوم شهید ثانی در مسالک یه مطلبی داره، اونم عرض کنیم. ایشون فرموده که کسی که متعمدن محرم نشه از میقات بطل نسکه، بعد ایشان در ادامش اینجور فرموده، فرموده است که واجب است قضا کند، وجب علیه قضا. البته علامه حلی فرموده که اگر منصرف شد و داخل حرم نشد بالاجماع قضا بر او واجب نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر این آقایی که متعمدن احرام نبست از میقات آمد وارد مکه شد، این واجبه که سال آینده دو مرتبه حج به جا بیاره، ولو مستطیع نبوده و اصلا حج پارسالش هم حج واجب نبوده باشه. این مهم نیست. خب این فرمایش شهید ثانی در مسالک دلیل نداره. ایشون تشبیه کرده مقام را به بحث وجوب قضاء حج منظور. فرموده اگر کسی نذر کرد حج به جا بیاره و بعد عاجز شد از وفاء عذر میخوام و بعد هنس نذر کرد، حج به جا نیاورد، وجب علیه قضا. اینجا هم همینطوره، از آداب دخول در حرم اینه که انسان محرمن داخل حرم بشه و اگر برخلاف این ادب دخول در حرم عمل کرد وجب علیه قضا. خب ما میگیم دلیل شما بر این مطلب چیه؟ ما هیچ دلیلی نداریم. بله از آداب دخول حرم اینه که محرمن وارد بشیم، ولی حالا وارد نشدیم، به چه دلیل قضا دارد؟ اصلا به چه دلیل استدامه بقاء در مکه حرام است؟ حالا ما بدون ادب دخول در مکه که باید محرمن داخل بشیم آمدیم و بدون احرام وارد شدیم، گناه کردیم، تمام شد رفت. یه هر چه تو مکه بمونیم بلا اشکاله، تا چه برسه به این که کسی بگی که آقا باید بری از بیرون دو مرتبه قضا بکنی این احرام را؟ چرا؟ به چه دلیل؟ و بر فرضم شما بگید قضا واجبه، خب چرا حج به جا بیارم؟ اونی که لازم است برای دخول مکه احرامه. حالا من قصد داشتم محرم بشم برای از اون خراب شد که، خب حالا شما میگید احترام مکه اقتضا میکنه که این تشریفات رو تدارک کنی، خب محرم میشم برای عمره مفرده، چرا من محرم میشم سال دیگه برای حج؟ این وجهی نداره. اما و اصل مطلب هم درست نیست، ما هیچ دلیلی بر لزوم قضا نداریم. و اما راجع به قضاء حج منظور، اونم ما دلیل نداریم. به چه دلیل؟ حالا من نذر کردم امسال حج به جا بیارم، نرفتم حج، پنسه نذر کردم، کفاره میدم دیگه، کفارش هم که حالا دیگه آقای خویی آقای سیستانی راحت کردن، 10 تا فقیر رو به هر کدوم 750 گرم گندم یا ماکارونی میدیم، مشکل حل میشه. خب به چه دلیل من باید قضا کنم این حج منظور را؟ ما در یک مورد دلیل داریم بر قضاء منظور و اون در صومه. در صوم منظور اگر حنس بکنه دلیل داریم، در صحیح علی ابن مزیار اومده وجب علیه قضاء یوم مکان یوم، خب اونجا دلیل داریم. اما الغای خصوصیت از صوم به حج وجهی نداره. بله دو تا روایت داریم، این دو تا روایت ممکنه منشأ شبهه شده باشه که قضاء حج منظور واجبه. یکی صحیح زریس کناسی هست، کناسی که منطقه از کوفه بوده کناسه، قال سألت ابو جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجۃ الاسلام نظر نظرا فی شکر لیحجن به رجلا الی مکه، کسی حج واجب بودش یه نظرم کرد که من یک شخصی را به حج می فرستم، فمات الذي نذر قبل ان يحج حجۃ الاسلام و من قبل ان یفی بنذره الذي نذر، مرد، نه خودش حج به جا آورد و نه کسی را به حج فرستاد. قال ان ترک مالا یحج عن، ان ترک مالا، اگه مالی رو ترکه گذاشته به ارث گذاشته، یحج عن حجۃ الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره، از ثلثش هم مقداری رو بر میدارن میدن به اون شخصی که میخوان احجاجش بدن، از ثلثش بر میدارن برای احجاج یک شخصی. یعنی دو تا حج شد دیگه، یه حج نیابی از طرف خود این آقا، یه حج غیر نیابی است که پول میدن میگن آقا برو برای خودت حج به جا بیار. خب بعد داره که و این لم یکن ترک مالن به قدر ما یحج بهی حجۃ الاسلام حج عنه به ما ترک و یحج عنه ولیه حجۃ النذر انما هو مثل دین علی. اگر هیچ آهی در بساط ندارد، خب به اندازه حجۃ الاسلام وافی باشه، خب هر چی داره بالاخره کاری میکنن یکی رو پیدا کنن براش حجۃ الاسلام به جا بیاره. خب بعد اون حج منظور رو چه کار کنن؟ ولیش ولد اکبر، از ولی اکبر میاد حج منظور را از طرف اون میت قضا میکنه، انما به جا میاره اون حج منظور را، انما هو مثل دین علی. گفته میشه که از این روایت استفاده میشه که قضا حج منظور واجبه. صحیح دوم صحیح عبدالله ابن ابی یعفور است، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله ان آفلا ابنه من وجعهی لیحجنه الى بیت الله الحرام فعاف الله الابن و مات الاب فقال الحجه على الاب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبه على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبه على الاب من ثلثه او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. اینم مفادش اینه که اگر پدری نذر کرد که اگر فرزندم خوب شد من او را به حج میبرم، فرزند خوب شد اما پدر مرد، امام فرمود که بعض اولاد این پدر از طرف این پدر حج به جا بیاورند. این دو تا روایت البته مضمونش اگر صحیح باشه و ملتزم بشیم مربوط به قضاء حج منظور نیست بعد از حنس نذر، این مربوط به اینه یک پدری نذر کرد من این فرزندم را به حج میبرم. مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت اینجوری، حالا صحیح دوم رو برا کنم، اینه که من هم خودم حج به جا میآورم هم فرزندم را به حج میبرم. اینجوری باید روایت رو توجیه کرد. پس در واقع میشه نظر این که ان یحج به نفسه و یأخذ ابنه معه فیحج ابنه ایزن. اینجوریه دیگه. بعد مرد، امام فرمودن که خب این حج به عهده این پدر مونده ولذا بعض اولاد این پدر بیان از طرف پدر حج به جا بیارن. چرا؟ برای اینکه نظر پدر که میگفت والله احج به ابنی هازا، یعنی والله احج و آخذ و ابنی معی فی الحج، یعنی دو تا حج، یکی حج خودم منظور است و دیگری که فرزندم را هم با خودم میبرم او هم حج به جا بیاورد. حالا این پدر مرده، خب ولد اکبر مثلا میگه من به جای پدرم وفاء به نذر میکنم، الحجتو علی الاب یؤدیها عنه بعض ولده. قلت هی واجبتون علا ابنه الذی نذر فی. سائل عبدالله بن ابی یفور میگه که بر اون پسری که به خاطر او نذر کرد پدر بر او واجبه؟ فقال هی واجبتون علا الاب من ثلثه او یتطوع ابنه فیحج عن ابیه. نه بر این پسر واجب نیست، اصلا بر این پسر واجب نیست خودش از جیب خودش حج به جا بیاره، بر پدر واجب بود. اگر ترکه ای دارد فرزند از ثلث ترکه میت حج به جا میاره عن المیت، این و الا حالا اجازه بدید، اگر بنا بود من نذر کردم که فرزندم را به حج بفرستم، اصلا نذر کردم خودم حج برم، نذر کردم اگر فرزندم خوب شد لأحجن بهی، خب من میام این پسرم را میفرستم حج. خب بعد در جواب از این معنا نداره که مطرح بشه که یهود جو عن ابی، یکی از اولاد میاد از طرف پدر حج به جا می آورد. اصلا من که نذر نکردم که خودم حج به جا بیاورم. من نذر کردم یکی از من نذر کردم فرزند بیمارم اگر بیماریش خوب شد او را به حج بفرستم. لیحجنه الی بیت الله الحرام، او را به حج بفرستم. نذر احجاجه. یعنی شما میگید من در حال حیاتم اگر نذر احجاج کردم ولیکن موفق نشدم به احجاج مثلا فرزندم، بعد اثر وضعی این نذر اینه که بعد از فوت من میان از سلس من بر میدارن و از طرف من حج به جا میآورن؟ این تناسب عرفی نداره. روایت اینه دیگه نظر لله ان عاف الله ابنه من وجعه لا يحجنه الى بيت الله الحرام. فقط نظر احجاج، خب به نظر عمل کنید. نظر احجاج اینه که این فرزندم را به حج بفرستم، از ثلث من بردارید این فرزند را به حج بفرستید. اگه این بود که ما حرفی نداشتیم، مضمون روایت مطابق بود با نظر. اما در روایت داره که از سلس من برمیدارن و از طرف من حج به جا می آورن، نه اینکه این فرزند بیمارم را که خوب شده است به حج می فرستن، احجاج می کنن به او. خب همین دیگه، ما مشکلمون اینه. این روایت ربطی به هنس نظر نداره و مدلول خود روایت هم فقه الروایه هم مشکل هست فهمش. ما ولذات شبهه اضطراب در متن این حدیث هست. مگر بگیم که یک حکم تعبدی فهمیده میشه که هر کس نذر کند احجاج را به شخصی و بمیرد و موفق به انجام اون وفا به اون نذر شود، اثر وضعیش این نیست که از سلس اون میت از طرف او حج به جا میارن، که این یه امر نامعنوسیه. مثل این که بگیم من نذر کردم حج برم بعدش از سلس من کربلا برام بگیرن، آخه چه ربطی به هم داره؟ ارتباطش عرفی نیست و لذا ظن نوعی به خلل در روایت پیدا میشه. این مورد روایت دوم. نه دیگه، گفت واجب نیست بر او. او هیچ، تمام شد. واجب است بر پدر که از ثلثش بردارن و حج از طرف پدر به جا بیاورن. بله؟ الان اونو میرسن. این ظاهر این عبارت اینه که الحجت و علالعب یا عدی ها ان بعض و ولده، یا زیرش داره او یتتو و ابنه فیهج عن ابی، حج نیابی از طرف میت به جا میاره. اون که منظور او نبود، منظور او احجاج به ابن بود. مگر دقت کنید، اجازه بدید، ما عرضمون اینه که میگیم این صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور ربطی به هنس نزد نداره، این روشن. اما فقه و روایه رو ما حساب کنیم، این روایت رو ما باید توجیه کنیم. حالا احتمالات این روایت رو بگیم. احتمال اول این بود که بگیم که اون پدر نذر کرد لیحجنه، یعنی هم خودم حج به جا می آورم و هم فرزندم را با خودم حج می برم. اگر اینجور معنا کنیم وقت جواب این میشه که خب پس نذر کرده بود خودش حج به جا بیاورد و پسرش را به حج بفرستد. خب از طرف پدر حج به جا بیاورید از ثلث او. این یک احتمال دیگه، اون روایت اون رو بیان نکرده، شاید او واجب نباشه. این حالا احتمالات رو حساب کن. نه نه، هیچ علل قاعده نیست، هیچ کدوم اینا علل قاعده نیست. احتمال، اجازه بدید بیان کنم احتمالات رو. احتمال اول، پس این شد، نذر کرده پدر خودش حج به جا بیاورد و فرزندش را هم با خودش حج ببرد. معنای لیوه جنب بهی رو اینجور معنا کنیم. بعد حضرت بفرماید که خب حج بر پدر ثابت است و از طرف پدر حج به جا بیاورد. این یکی. احتمال دوم اینه که بگیم اصلا پدر نذر کرد خصوص احجاج به ابنش را. اصلا نذر این بود که من فرزندم را به حج میفرستم، شاید اصلا خودم نرفتم. خب این بعد ما بگیم امام فرمود که باید از طرف پدر حج به جا آورده شود. خب اون که نذر نکرده بود که من خودم حج به جا میارم، نذر کرده بود پسرم را به حج میفرستم. بعد بگیم واجب میشه که از ثلثش از طرف او حج به جا بیارن، اینم که نامتناسبه. پس احتمال اول که از کردیم شاهد نداره که هم خودم حج به جا میارم هم فرزندم را با خودم حج میبرم. احتمال دوم که تناسب نداره که من نذر کردم فرزندم را حج بفرستم، بر من واجب میشود و واجب است بعد از فوت من از ثلث من از طرف من حج به جا بیاورن. احتمال سوم اینه که بگیم عبارت رو اینجور بخونیم، بگیم الحجت و علالعب، یعنی الاحجاج و علالعب، یعنی پدر که نذر کرد احجاج کند به پسرش، احجاج به پسرش بر عهده او هست. خب ولذا باید بعد از فوتش از ثلثش پول بدن، بگن آزاده ای که بیمار بودی پدرت نذر کرد که احجاج بکند به تو، بیا این مقدار پول برو مکه برا خودت. این احتمال سوم بازم خلاف ظاهره، چون داره اولا میگه الحجت و علالعب، نمیگه الاحجاج و علالعب. بعدش هم تعبیر میگه یعدی ها ان، یا یتتوع ابنه فیحج عن ابی. یتتوع ابنه، کدوم ابنه؟ دقت کنید تو روایت، دقت کنید تو روایت، این کدوم ابنه؟ همون ابنیست که بیمار بود. قلت هی واجبتون علا ابنه الذی نذر فیه، آیا این حج واجب است بر این فرزندی که بیمار بود؟ فقال هی واجبتون علی الاب من ثلثه او یتتوع ابنه فیحج عن ابیه. همین پسر بیمار خودش تطوع کند، یعنی بدون پول مجانی برود از طرف پدرش حج به جا بیاورد، و این که دیگه احجاج نیست. این فرض احجاج فوقش اگر میخوان تطوع کنن، پسرهای دیگر تطوع میکنن اینو احجاج میبرن، یعنی خود این پسر بیمار تطوع میکند برود حج از طرف پدرش، اینو ما چجور هم کنیم بر احجاج؟ ظاهرش اینه دیگه. قلت هی واجبتون علا ابنه الذی نذر فیه، فقال هی واجبتون علا الاب من ثلثه او یتتوع ابنه فیحج عن ابی. ظاهرش اینه همون پسر بیمار. خب پسر بیمار اگه بخواد تطوع بکنه، این که دیگه احجاج نمیشه، میشه یحج عن ابی، حج نیابی از پدر. پس این روایت سه احتمال داره که هیچ کدوم معنای مستقیمی براش تصور نمیشه، ولذا فقه الحدیث این روایت هم مشکل داره، علاوه بر این که این مربوط به قضاء حج منظور نیست، این ربطی نداره به حنس نذر و بعد قضاء حنس نذر به حج و بعد از آن وجوب قضاء. اما صحیح اول، بله، یا تطوع ابنه، اون پسر بیمار تطوع کند، یعنی تبرع کند، خودش را به حج بفرستد از طرف پدرش. این عرفیه، آقا من خودمو فرستادم حج نیابتن از بابام. آقا باید یک کلام عرفی باشه، آقا این که یا واجبتون علی ابنه الذی نظر فی دیگه. خب شما چی می‌فهمید؟ همون شد شعن نزولش بذار. خب اما راجع به سیه زوریس کناسی، خب اونم به نظر ما همین یه مدار مشکل داره. ببینید اونجام تعبیر اینه که نظرن فی شکرن لیهجن به رجلا الی مکه فمات الذی نذر قبل ان یهج حجۃ الاسلام و قبل ان یفی بنذره. اونجا داره که از ثلثش از اصل مال حجۃ الاسلامش رو به جا میارن، از ثلث مال پول در میارن احجاج میکنن اون رجل را. خب تا اینجا مشکلی نیست، تا اینجا ما میفهمیم. وقت وفا به نذر، نذر احجاج کرده بود، در زمان حیاتش موفق نشد، بعد از وفاتش از ثلث خارج میکنن، و البته این حکم تعبدی است، و الا من اگر نذر بکنم یک فعلی را، نذر کنم صوم را بعد انجام حنس نکنم، همینجوری تا آخر انجام ندم، فکر کنم که میتونم وقت دارم انجام بدم، اتفاقا انجام نشد و فوت شد انسان. خب بعدش به چه دلیل ما بیایم بگیم که از ثلثش خارج میکنه؟ اگر میگید دینه، اگر میگید دینه که باید از اصل مال خارج بشه. اگر مبنای آیه حکیم آیه زنجانی که نظر دینه باید از اصل مال خارج بشه، علاوه بر این که حالا میگید حالا شارع تخفیف داده، تعبدن گفته این دینه به نظر از ثلث، خب حالا این علل قاعده نیست، میخوام میگم علل قاعده نیست تعبد خاصه، ولی اگر علل قاعده بود دین باید از اصل ترک خارج بشه، اونم دینهای مالی. من دین فعل من بدهکارم به خدا که خودم این فعل رو انجام بدم، از این جایگزین نداره، جایگزین نداره، من بدهکارم به خدا که این فعل رو انجام بدم، جایگزینش چیه؟ جایگزین نداره که شما میتونید بعد از فوت من این فعل رو ادا کنید، شما ادا کنید که این فعل من نمیشه که، این تعبد باید باشه، ولی الان قاعده که نیست که، علل قاعده من تملیک کردم فعل خودم را به خدا که من این کار را بکنم، بعد از من دیگه من این نیستم که این کار را بکنم، این تعبده. تا این مقدار مشکل نداره، ما ملتزم میشیم به این تعبد، ولی ذیل این روایت رو شکار کنیم. ذیل این روایت اینه و ان لم یکن ترک مالا به قدر ما یحج بهی حجۃ الاسلام حج عنه به ما ترک، حجت الاسلامش رو مثلا به همین مبلغی که هست انجام میدن، و یحج عنه ولیه حجت النذر، ولی او از طرف او حج منظور رو به جا میاره، بازم شد حج نیابی. فرض اول مسئله احجاج بود، باز دو مرتبه برگشت و حج نیابی و یحج و بله اون که باید بشه و یهود جو ولی یهو به ذالک الرجل حجت النصر فرضیمون احجاجه ظاهر یهود جو انه ولی یهو حجت النصر اینی که ولیش خودش حج به جا بیاره از طرف اون میه حالا که اینجور گفتید پس بذارید براتون بگم اصلا ما اینجور که حالا ادعا کنم ببینید بعد ببینیم درست یا نه حج بهیه نه احج بهی حج بهی مثل ذهب بهی ذهب الله و نورهم این اگر شما بگید حج به رجلن این یعنی احجاج احجهو چجور شما در ذهبه میگید ذهبه بهی اذهبهو دیگه اذهبه بهی این درست نیست این ولو الان متعارف شده میگن احجاج به غیر ولی این از عربی درست نیست این یه مدار فارسی عربی قاطی میشه شما از نظر عربی مثلا همون عبارت رو نظر نظرن فی شکر لیحجن بهی رجلن حج بهی میشه احجاج خب حالا شما اینجا میگید و یحجن یحجن در مقابل یحج بهیه نمیتونید در مقابل همون با هم یکی بکنید یهج عنه ولیه با یهج ولیه به ذالک الرجل اینا دو تا معنای مقابل همه بذارید اینو با مثال براتون توضیح بدم شما یه وقت میگید طاف بهی یه وقت میگید طاف عنه ولذا سه مرحله داریم در طواف طاف الرجل این طواف اختیاریست مرحله دوم طاف بهی یعنی دیگری آمد او را طواف داد مریض آوردنش تو رو چرخ نشوندن و طوافشن مرحله سوم طاف عنه تو خونه مونده دیگری نائب او شده طاف بهی طاف عنه اینا و طاف بهی طاف عنه اینجا همینجوره حجه حج بهی حج عنه پس حج بهی با حج عنه در مقابل همه شما میگید اون یهج عنه ولیه معنی یهج ولیه به رجل معنا میکنی این شاهد نداره ولذا این دو تا روایت مبتلا به اجمالن حالا تأمل بفرمایید ببینید رفع اجمال میشه تا روز شنبه انشالله یا نه